أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
اللهم صل على محمد
حضرت امام کاظم در توصیه های حکیمانه جامعه خودشون به جناب هشام ابن حکم ما را به این فراز رسوندن که می فرمان یا هشام قال الله هل جزاء الاحسان الا الاحسان جرد فی المومن والکافر والبر والفاجر. فرمایششون این است که خب این آیه 60 سوره الرحمن رو همه مستحضری. حضرت رب العالمین می فرماند هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جز اینه که جواب احسان رو خب باید با احسان داد دیگه. بعد از آن فرمان توجه داشته باشین اینجا دیگه کافر و مؤمن نداره، اگر کافری هم به شما احسان کرد خب باید جوابشو بدید. ول بر ول فاجر، حتی یه آدم نیکوکاری یا نه یه آدم بدکاری اگر احسان به شما کرد خب باید احسانشو جواب بدید. بعد بابی را میخوان باز کنن که خب در این رابطه اگر هر کسی اون شروع کرد به احسان و شما هم همون اندازه جوابش دادید فضل با اونه. چرا؟ اون شروع کرده است. متن نگاه کنید، من صنع الیه معروفون فا الیه ان یکافئ بهی، به هر کس که احسان بشه خب معلومه که باید جبران کنه، فعلیهن یکافئ بهی. اما چی؟ ولیست المکافات و انتزع کما صنع حتی ترا فضلک. اینطور نیست که اگر تو همان اندازه که بد احسان شد جواب بدی به این معناست که فضلی بر تو هست. نه، فإن صنعت کما صنع فله الفضل بالابتداء. قضیه از اینه که اون که برتری از آن است که اون شروع کرده است. این فضایی که میخوان با این آیه در با ما در میون بگذارن اینه که عنایت داشته باشید اولا جواب احسان هر فردی رو دیگه اینجا نمیتونی بگم کافره یا مؤمن است یا نیک و کار است یا بد کار است. وسعت انسانی طرف را باید مد نظر آورد. خیلی عجیبه، ما در فرهنگ دینیمون این چنینی. حالا شما حساب کنین مثلا این که میگن گاهی فرقه میشه جریان، حالا چه وهابی فرقه بشه چه شیعه فرقه بشه، ما شیعه داعشی هم داریم که چی فکر دیدین که همین اخبار امروز به اصطلاح فضای مجازی میگفت یکی از این همین داعشی های حالا هر جریان هایی که در سوریه اومده جوان بنده خدا رو داره با نهایت بیرحمی میزنه فقط به صرف این که چرا مثل من فکر نمی کنی. بس دوتاست، بالاخره حقی داریم باطلی داریم، مسلم نگاه حق با نگاه باطل که مساوی نیست که، اونجا خودش. اما اینکه چی میشه که انسان تا اینجا میتونه وسعت پیدا کنه که حضرت امام کاظم علیه السلام میگن که به هشام در نسبت با نیکی ها صرف اینکه این طرف به تو نیکی کرده است باید جوابشو بدی. تازه اگه جوابشو بدی فضل با کیه؟ با اون که اون شروع کرده است. ببینید چه نسبت عظیمی بین انسانها ایجاد میکنن. مقابل این فرقه بازیه. شیعه هیچ وقت فرقه نیست، به همین جهت هم به حمدالله شما دیدین دیگه، همین مسئول سخنگوی حماس دیروز تشکر کرد از ایران به جهت کمکشون. او وقت این روزنامه رسانه الجزایری این تیکش ننوشته بود. خب این تا کجا گاهی تنگ نظری هست که حالا اون بنده خدا که شیعه نیست، که به عنوان یک انسانی که میبیند ایران کمکش کرده است در اینکه شکست نخورد، بالاخره حماس به قول همشون شکست نخورد، یک گروه محدود ولی با صبر و ایمان و توکل به خدا و نگاه قرآنی که داره واسد و به حمدالله شکست نخورد. اما این چه بلایی است که ایران به حمدالله ازش آزاد است، نمیاد بگه این چون سنیه، به قول خودشون گفتن چی، باز خود سخنگو نگاه های مختلف، تنها کشوری که به حماس کمک کرد اتفاقا کشور شیعه بود و اونهایی که به قول خودشون هم گروه ها هم مذهبن هیچ کدوم به قول خودشون دارم میگه اما کمک نکردن. عرضم اینا نیست، عرضم این روحیه ایست که در این روایت پیش اومده است. خیلی روایت سرپایی است برای جهان امروز. باز شما نقد کردین که حضرت آقا چندین سال پیش نامه برای جوانای اروپا نوشتن، برای آمریکا نوشتن، برای مبارزین التحریر، میدان التحریر مصر نوشتن. این روحیه روحیه ایست که امیرالمومنین میفرماد چی چطوری انسان بخوابد در حالی که در گوشه از این مملکت یک جگری تشنه یا شکمی گرسنه باشه. دیگه اصلا یا دیگه بلدین دیگه اینا رو میخوام. روحیه‌ای که الحمدلله در نگاه شیعه واقعی هست، اونجا که دارین دیگه که اومدن حمله کردم یک زن غیر مسلمان و گوشوارشه در آوردن، حضرت میفرمان اگر انسان بمیرد از غصه ملامتی برش نیست. این چه زندگی زیبایی است که اولیای الهی جلو ما گذاشتن که ما در نسبت با انسانها انسانیتشون وسط است. در نسبت این که خب یه وظیفه بنده نسبت به خدا دارم، خب سعی کنم بهترین دین رو بهترین روش رو انتخاب کنم، ولی در نسبت با انسانها میخواد کافر باشید، میخواد مؤمن باشید، میخواد بر باشد، میخواد فاجر. خیلی عجیبه با. مثلا ممکنه است مثلا آدم بدی باشه، بگه خب باشه، در ازای نیکی که به تو کرده است خب باید نیکیشه جواب بدی. من صنع علیه معروف فعلیه یکافی بهی، هر که میخواد باشد اگر ایجاد کرد نیکی را، معروفی را در مقابل تو برای تو، باید که جوابش بدی، جبران کنی. بعد تأکید اینجاست که حالا میشه بگو خب نه حیف که اینا بیدینند یا حیف که اینا سنی هند. از اینا با این روایت میخونه که مثلا اینا بیچارا چی جوابش شما بده، به عنوان انسان در رابطه با انسانیتش به شما احسان کرده. بعد این دور من عوض میخوام تأکید میکنم، بعد میگن که خب حالا فکر نکن اگه جوابش دادی برا تو فضلیست، نه کاری خوبی کرده، بایدم جواب میدادی. اما فان سنعت کما سنع فله الفضل ابتداعا بالابتداع، فضل مال اونه که او شروع کرده است. من تصورم اینه که این نوع نگاهی که اولیاء معصوم در مقابل ما قرار میدن یه همون نگاهی است که جهان آخر الزمان پیش میاد. آخر الزمان شما حتما در روایات دارین دیگه که بشریت به یک کمالی فکر میکنه و بر همینم باز حتی داریم که طرفداران حضرت عیسی را حضرت صاحب الزمان مخیر میکنن که میخوای بر ما باش، میخوای بر حضرت عیسی. این به اعتبار اینکه یک انسانیتی وسط هست با یک انتخابهای بزرگ. حالا دیگه تو اون جزئیاتش ما را ورود نمیدن. من بیشتر از این روایت این نتیجه را میگیرم که غفلت نکنیم از خوبی آدم ها، هرچند که مثل ما فکر نمی کنن. برداشت بنده اینه با غفلت نکنیم از خوبی آدم ها، هرچند مثل ما فکر نمی کنن. و این به حمدالله من دیدم داره پیش میاد. خیلی عجیبه که ما گاهی میگم بله، شما این جمله حضرت آقا را حتما زیاد دیدین، دو سال نیم پیش، سه سال پیش فرمودن. البته بی حجابی، کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی، ولی فرمودن اکثر اینا نمیدونند. اکثر اینا نمیدونند یعنی نه اینکه کار غلط نیست، اما این آدم آدمی نیست که ما متهمش کنیم که نه فاسق و فاجر است و اینا. این روحی است که شما امیدوار باشین که انقلاب اسلامی از این جهت یک آینده ای دارد که تمام نقشه های دشمنان این انقلاب خونسا میشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه به انسانیت انسان ها احترام میگذارن. حضرت امام یه جمله ای دارن، میگن یکی از اصول ما، اصول که بنده تو اون کتاب جزوه ریشه های انقلاب اصلا تیتر گذاشتم برش، یکی از اصول انقلاب، میفرماند یکی از اصول انقلاب ما اینه که کمک کنیم به مستضعفین جهان با حرف دینی که میخواد باشه. خب این روحانیت رو شما داشته باشید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بشریت هم همینو میخواد. من مکرر اینو گفتم ولی خیلی برام مهمه که این حاج آقا رحیمیان مسئول جماران بودن یه زمانی، خب ایشون مسئول بنیاد شهید بودن، بنده مدتی قسمت اداره کل بنیاد شهید اصفهان که بودیم، ایشون در ضمن بعد که حضرت امام تشریف آوردن ایران، از قبلم در نجف بودند ولی ایران که بودن، مستقیما مسئول اموالی بود که دفتر در اختیار داشت، ایشون مسئول بودن. ایشون میگفتن که یه بار ما دیدیم یه نامه‌ای از آمریکا، یه خانم سرخ پوست یه نامه برای امام فرستاده است و یه گردنبندم زمیمه کرده است و پست کرده است. فرمودن که من خب بالاخره باید میفرستادن تمیزاری میذاشتیم توی مثلا منبع و مخزن و اینا. بعد نامه رو که دیدیم، دیدیم در نامه نوشته است که من شوهرم رو آمریکا شهید کرده است، کشته است. با صحبتهای شما اینقدر عظمت و سیرابی انسانی حس کردم که این هدیه شوهر من بوده است به من و اینا بیش از همه چیز دوست می‌دارم و عظمت شما این چنین بود که اینا به شما هدیه میکنه. خیلی عجیبه که این روحانیت امام چه کار میکنه که یه خانم سرخ پوست حس میکنه که بیشترین نسبت را اگه با خودش باید برقرار کنه باید با حضرت امام برقرار. روی خیلی فکر کنید، ما مولامون امیرالمومنین خب همین جنسن. اینه که میگن امروز اگه بشر بخواد بیابد خودش را، گم شده خودش را که خودشه، این جمله را حتما دارید، بشر جدید خودش از خودش گم شده است. اصطلاحا میگن بشر خودش مسئله خودش شده است، معنیش همینه، انسان خودش گم کرده است. خب حالا میخواد خودش پیدا کنه، به قول مرحوم دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، یه بحث خیلی خوبی که در جوانی خیلی رو ما اثر میذاشت اینجا. یه کتاب ایشون داشت، اول سخنرانی بود بعد کتاب شد به نام بازگشت به خیشتن. کمکی که این مرد به ما میکرد این بود که متوجه شدیم عجب، اگه میخواییم اولا باید به خیشتنمون برگردیم، این خیلی عجیبه. ثانیا خیشتن ما مولایمونه، بیش از ما او ما شده است، چون تو آزاریم چون تو ما شدی، یا حالا در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. مولای ما از ما برای خود ما بیشتر از خود ماست، و امروز بشر شدیداً نیاز دارد به این نوع سلوک، سلوکی که با این دید به انسانها نگاه کند، انسانیت انسانها خودش است، انسانیت بقیه انسانها خود ماییم. ثانیاً به انسان انسانها که اولیای معصومند آدم نگاه کند، ببینه چه اندازه اولیای معصوم به ما نزدیکند. ای اصلا این خیلی عجیبه با که اولیای معصوم وقتی آدم با این دید نگاه کنه نه چقدر به ما نزدیکند. پس در واقع ما در نسبت با اونها خودمونو پیدا میکنیم. خب حالا با شخصیت اونها همراه بشیم خودمونو پیدا میکنیم. حالا با عباداتی که اونا پیش میارن در نسبت با اونها خودمون رو پیدا میکنیم. برای همون روایت مشهور، اگه میدونستم متن روایت میبردم، که حضرت صادق میفرماند که هر وقت خواستید نماز بخونید یکی از ما رو نصب و عیناه، اون فردی که میخواد نماز بخونید یکی از ما رو مقابل خودش قرار بدید. خب مقابل جسمشون که ملاک نیست، سیرشون را. این هم روایت خیلی خوبیه. من اون فراز دومم میخونم که ببینید این دوتا چقدر به هم ربط داره. چرا حضرت کاظم بعد از این فراز این فراز را مطرح کردن؟ یا هشام ان مثل دنیا مثل الحیه مسها لین و فی جوفها سم القاتل یحضر هر رجال و ذوی العقول و یحوی الیها السبیان بایدیهم. شنیدین به شکلهای مختلف هم این روایت اومده که حضرت میفرماند که مثل دنیا مثل یه ماری که سمیه دیگه، مسها لین، مس کردن و دست کشیدن بهش خیلی نرمه دیگه، و فی جوفها ها سم القاتل، اما درونش سم کشنده است دیگه. یحذر هر رجال ذوی العقول، یحذر هر رجال و ذوی العقول، انسان های خردمند. خب از همین مار که دنیا در واقع باشد حذر میکنه، ولی چطوری بچه ها با مار یهوه الیه سبیان، ولی بچه ها دوست دارن که برن باش چیکار کنن؟ بازی کنن، به عیدیه با دست بهش بمالنده. اینا حضرت می فرمون اصلا قصه دنیا همینست. میگم مکرر این به شکلهای مختلف در روایاتمون هست و مشهورش امیرالمومنین مفصل آوردن. عرض من اینه که اولا روایت را روش تأمل بفرمان که ما نسبتمون با دنیا نسبت اینه که دوستش داشته باشیم، دل بهش ببندیم. میگه اگه دل ببندی بهش به جای که حذر کنی دل ببندی، قصه همون بچه هست که گرفتار زهر و سم مار میشه. ما نسبتمون با دنیا اگه صحیح کنیم وقت نسبتمون با انسانها فرق میکنه. من بخوام اون مقدمه را ازش اینجا استفاده کنم. پس حالا همه حرفمون اینه که ما نسبتمون را با دنیا نسبت این که باید ازش فاصله بگیریم، از دنیا باید فاصله بگیریم، به این معنا که حب به دنیا نداشته باشیم، نه به این معنا که در حد نیازمون از دنیا استفاده نکنیم. حس کردم مولوی اینا خوب شرح میده. من جملات از ایشون آوردم ببین کمک میکنه یا نه، به خصوص این شعر اولی: چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و میزان و زر. این که ما حواسمون جمع دنیا بشه، یکی از وظایف جمهوری اسلامی اینه که درسته که باید معیشت مردم را در حد کفافشون حل کنه، مسئلش را وظیفه است، ولی نه به معنای این که مردم را هوسشون را جواب بدید یا اون تربیت لازمی که مردم باید داشته باشن برای عبور از دنیا را ازش غافل بشیم. وقت حتما این آیه که بهتر از من بلدید، سوره فلق: من شر نفاثات فی العقد. نفاثات الفاته، یعنی این زنان که میدمن در سینه ها. روایت از پیامبر هست که این زنان، منظور سازنان ساحری است که درون شما را میخوان از خدا و از حقیقت محروم کنن، بیرون کنن. مولوی اینو شعرش کرده، میگه: زان نبی دنیات را سحار خواند، کو به افسون خلق را در چه نشاند. داداشیای حضرت یوسف چه کار کردن؟ در چاه بردن. میگه دنیا، قصه دنیا بود دیگه، میگه غیر اینه، خواستن خودشون بیشتر جذاب باشن، باباش بیشتر محلشون بذاره. زان نبی دنیات را سحار خواند، کو به افسون خلق را در چه نشان. در درون سینه نفاسات اوست. حواسمون رو باید جمع کنیم، دارد یکی میدمد در درون ما. عقده های سحر را سبات اوست. اگه میبینید که در درونتون یه میل به دنیا دارید، میل به شهرت دارید، میل به عنوان دارید، بدونید یه نفاساتی داره میدمد. یوسف حسنی، حضرت یوسف درست رفتی تو چاه، ولی یه تناب اومد. خیلی تعبیر قشنگ: یوسف حسنی و این عالم چو چاه، وین رسن صبر است بر امر اله. اما یه ریسمان میاد. ریسمان چیه؟ هم صابر باشیم نسبت به اون چه خدا تقدیر کرده است. خب دیگه خودتون دیدین که سختی های دنیا حتما با دنیا هست، اما یک ریسمانی هم از اون بالا میاد. اون ریسمان چیه؟ همینه که شما در مقابل سختی ها صبر کنید. یوسف ها آمد رسن درزن دو دست. یوسف دیگه بلدی نیازی من معنی کنم. یوسف ها آمد رسن درزن دو دست، از رسن غافل مشو بیگه شده است. خطرناک است. حمدلله کین رسن آویختن. رسن چی بود؟ همین دین، همین شریعت الهی، همین روح، همین جمله که مواظب باشید که دنیا به عنوان سم مش ما را مسموم میکنه. کم نداشتین از اینا دیگه. حمدلله کین رسن آویختن، فضل و رحمت را به هم آمیختن. فضل و رحمت را به هم آمیختن. چرا؟ چرا؟ تا ببینی عالم جان جدید. خیلی قشنگ گفته. میگید اگه تونستی مواظب باشی در دنیا جذب نشی، خودت را کنترل کنی، مثل اینه که یه رسن صبر و مقاومت به سویت انداختن تا بیای از این چاه بیرون، تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار ناپدید. امروز فیلسوفای بزرگ غربی یه بحث فوق العاده عالی دارن به نام مثلا هایدگر. این سطر آخر است: چه چیزی است که هم آشکار است هم ناپدید؟ حقیقت مگه همینطوری؟ یعنی انه شما مگه نگفتن خرمشهر را خدا آزاد کرد؟ خب چی دیدن؟ دیدن انگار نمیخواد خیلی مبارزه کنن. خب آشکار بود و آشکار نبود. یکی بگه که خدا، آره اگه بخوای خدا رو به عنوان یه شک ببینی نبود، اما دیگه جز خدام نبود. خیلی تعبیر قشنگه، عالم بس آشکار ناپدید. شما همیشه بدون حقیقت از همین جنس است. این که امروز شما به حمدالله میبینید حماس با این مقاومت، با این کمی افراد، با این همه کشته بالاخره سرفراز شد، این حقیقته. حقیقت رو دارید میبینید. به این معنی نیست که فردا گل و بلبل بشه که، اما حقیقتی به این بزرگی در این زمان پیش بیاد کار عجیبی است. که بعد به این جهان خود خیلی قشنگ میگه، این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. ما در دل همین دنیا، حالا بعد روایت باز نگاه میکنیم، ما در دل همین دنیا اگر متوجه باشیم اومدیم تو این دنیا که از طریق زندگی دینی یک جهان جان، جهان نورانی و گشوده‌ای را خداوند جلومون بگشاید، آن جهان و راهش را پیدا بودی کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. وانه پیش اومده است. دیدید واقعا عجیب است که این بچه های حماس، حالا این مثالمون خیلی خوبه، اینا چی برشون پیش اومده است که با این همه سختی، با این همه شهادت اینقدر ان احساس شادی و پیروزی میکنن؟ برای اینکه یه جهان دیگه در مقابلشون گشوده شده، وگرنه ظاهرن که ان تازه حالا باید برن چه کار کنن، چی میگن، عزادار اونایی باشن که شهید شدند و بعضی هاشون هنوز زیر آوارا موندن و حتما هم باید عشق باشد، گریه باشد، اونا جا خودش. ولی این روحیه‌ای که حضرت اومدن اون تو اون فراز قبلی فرمودن که روحیه توجه به انسانیت رو داشته باش، بعد در این فراز دارن میگن که مواظب باش دنیا ظاهرش زیباست. خب چرا اروپا پشتیبان، اروپا و آمریکا پشتیبانی اسرائیل کرد؟ بلکه دنیا براش مهم بود. جنایتکاران ترین کار رو جذاب بود براش. این همون قصه چیه؟ همون بچه ها که نزدیک شدن به مار سمی. و حالا هم دیگه حتما بهتر از من میدونید که به قول من رو میگن که الانه در خود اسرائیل یک افسردگی یا یک احساس شکستی عجیبی هست. خب شما که دیگه چی کار بود که نکنید؟ دیگه فیجرشون که دیگه فکر کردن دیگه همه پیروزی توش هست، دیگه چی کیا که شهید نکردن؟ سدس نصر الله میگه یه فرد بود. خب پس ظاهرن که شما همه پیروزی ها نصیبتون شده است به ظاهر، چیه که بیچارشون میکنه؟ اینه که روی به دنیا. من نظرم از روایت خیلی عمیقه و مکررم شما روش فکر کنید که ما نمونش اگه به ناز اهل دنیا باشیم و اهل نمیدونم دارایی ها و ثروت باشیم، دیگه بیش از این که اسرائیل بود نیست. ولی چرا نتیجه نمیگیرن؟ به جهت اینکه متوجه نیستن که یه چیزی بالاتر از دنیا در مقابلشون هست، اون جهان صبر در مقابل امیال دنیا. از خداوند حقیقتا با تمام وجودمون تقاضامندیم که این راه رجوع به خودش را که عبارت هست از صبر و مقاومت و شریعت، برای ما بیش از پیش راحت و گشوده بگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.